اینه. سیاست مجموعه برنامه های هماهنگیه که قرار در یه بازه زمانی ما رو از یه جایی به یه جایی برسونه. به زعم من وقتی با تغییر دائمی مدیران دچار تغییر سلیقه در اجرا میشیم و تعدد سندهایی داریم که بعضا اصلا با هم هماهنگم نیستند، به نهایتا خروجیش این میشه که من میگم پس عملا سیاستی وجود نداره، چون این تا برنامه‌ای وجود داره که هماهنگ نیستن، زمان بندی ندارن و در طی زمان با تغییرات مدیران حتی در یک دولت یا از یک دولت به یک دولت دیگه دچار تغییرات شدید میشن. این با نداشتنش دیگه فرقی نمیکنه.
حالا این که سند نداریم که خب، حالا این که فهمیدیم که سند داریم، حالا این که سلیقه‌ای عمل میشه، خب اینم که ممکنه بالاخره تو همه موضوعات ما سلیقه‌ای ببینیم در واقع عمل کرده هر مدیر یا مقام یا هر مسئولی. البته من اینجا نمیخوام از کسی دفاع بکنم یا حتی عمل کردش رو رد بکنم، ولی بحثم اینه که بالاخره اگر ما قائل به این هستیم که بالاخره باید یک کاری انجام بدیم، باید یک در واقع نظام نامه یا یک سند یا یک چیزی رو داشتی به نامه داشته باشیم که بر اساس اون بتونیم تعامل بکنیم. اون تا از اونجایی که بالاخره موارد و این مسائل یک حالا موردی هستش که تو امان با عمل کرده همه در واقع دستگاه ها و مجموعه درگیره، من خیلی واردش نمیشم چون یک بحث دیگه ایه. ولی خب بالاخره ما تو این حوزه یه سری الزامات رو باید داشته باشیم به عنوان مجموعه‌ای که در این حوزه در واقع فعالیت هست. به نظر من ما نباید عقاید خودمون رو به صورت تحمیلی به کودک و نوجوان ارائه بدیم. ما باید کارهایی که انجام میدیم، حالا چه بر اساس اسناد چه بر اساس کارهای تولیدی که خودمون میخوان انجام بدیم، هر محتوایی، هر نوع محصولی، هر نوع داکیومنت یا دانشی که میخواییم منتقل بکنیم به بچه ها، بعد بر اساس در واقع نیازهای کودک و نوجوان و نسل امروزی باشه. این نیازها کجا مشخص میشه؟ این نیازها کجا در واقع در میاد که چه چیزی هست؟ از ارتباط مستقیم ما و در واقع مصرفی که اینها در این از اطلاعات و هر نوع محصولی که دارن. و خوشبختانه الان خیلی با توجه به اینکه بالاخره فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترده شده و همه چی در واقع به صورت آنلاین هم ارائه میشه و برخط ارائه میشه، ما خیلی راحت میتونیم اینها رو در واقع بررسی بکنیم و متوجه بشیم. پس اگر میخواییم کاری انجام بدیم یا موضوعی رو در واقع به کودک یا نوجوان برسونیم، باید بر اساس نیازش و تحمیلی هم نباشه، چون ما بعضا یه جایی خب زیاده روی داریم، یه جایی خب بالاخره کاریکاتوری نگاه میکنیم به مسائل و مشکلات نوجوانها، یا یه جایی اصلا اون داشتهای خودمون و اون فرهنگ خودمون رو در واقع استفاده نمی کنیم و دنبال سیاست ها، دنبال شیوه ها و دنبال داده ها این هستیم که خب بالاخره برای ما خیلی مطلوب نیستش. حتی اینجوری بهتون بگم، اگر ما در یک حوزه‌ای، در یک حوزه تربیتی یا در یک حوزه فرهنگی ما شاهد رشد محصول نیستیم، شاهد رشد مصرف نیستیم، باید بریم ببینیم که اون کودک چه نیازی داشته یا اون نوجوان چه نیازی داشته که ما نتونستیم اون رو برآورده بکنیم و دچار ضعف جدی هست.
بسیار عالی، تشکر میکنم ازتون. آقای سادات توضیحی دارین؟
هم جناب فرهانی هم جناب آقای صبحانی نسب کاملا دقیق فرمودن، ما تو حوزه محتوا دچار این فقر و دچار این مشکلات هستیم.
بله.
اگر هم بخواهیم عرضه بکنیم، سوال پیش میاد که حالا چی میخواییم عرضه کنیم؟ سال عمل فرض بکنید که مستاقیش اینه که من بیام بگم که ما کتابهای ادبیات غنی در زبان فارسی داریم که اینها میتونستن هر کدومشون به یک دنیا کار تبدیل بشن. فرض بکنید که شاهنامه فردوسی.
بله.
این شاهنامه فردوسی با اون همه شخصیت و کاراکتر، با اون عظمت میتونست تبدیل بشه به یک مجموعه عظیم تأثیرگذار که انیمیشن و تمام اون محصولات جانبی، اما از کتاب و اما از مینی گیم موبایلی و اما از لباس و و و و یک سبد کالای کامل سبک زندگی کودک رو در بر بگیره، خب چه اتفاقی میفته که این هیچ وقت حضور نداره؟ و متاسفانه وقتی شما سرچ میکنید میبینید که در آمریکا کتاب رستم به زبان انگلیسی برای کودکان چاپ شده و خب این قطعا توش دخل و تصرف هم رخ داده. شما میبینید کشورهای همسایه دارن میان دونه دونه شخصیت‌های بزرگ ما رو مصادره میکنند و به نام خودشون دارن عرضه میکنند. این از کجا نشأت میگیره؟ این از اونجایی نشأت میگیره که تو اون چرخه وقتی شما میخوای بیاید هزینه بکنی تو بخش پژوهش و مطالعه، دیگه توجیه اقتصادی نداره. چرا؟ چون همونطور که آقای صبحانی نسب گفتن، شما میتونید برید بهترین کتاب خارجی رو که بازخورد گرفته، جایزه گرفته، شما نسبت به کیفیت کتاب و ارتباط با مخاطبش مطمئن هستید، بدون هزینه بیارید اینجا چاپش بکنید. پس عدم وجود کپی رایت باعث میشه که برای تولید کننده ها در هر حوزه ای برای تولید کننده ها هیچ صرفه ای نداره سرمایه گذاری کردن روی تولید محتوای داخلی که تازه باید بر از مرحله پژوهش شروع بشه.
بله آقای فرهانی، ما در مدت 2-3 دقیقه در خدمت شما هستیم. یک سوال میخوام بپرسم در ادامه توضیحات آقای سادات. ایشون فرمودن که به صرفه نیست تولید در حوزه حالا کودکی که شخصیت‌های داخلی داشته باشه. من از این منظر میخوام بپرسم که حالا با توجه به اینکه جامعه جهانی آماده ظهور ایده‌های جدیده، آیا اشکال سنتی تولید آثار کودکان و جوان پاسخگوی نسل جدید و برآورده کننده نیازهای کودکان ما هست یا نه؟ جدای از اون بحث تولید،
شخصیت‌های خودمون.
بله بله بله.
ببینید ما در این حوزه، در حوزه حالا این که
یکم بلندتر اگر ممکنه،
ببینید ما در حوزه شخصیت‌های در واقع مهم خودمون یا شخصیت‌هایی که به قول معروف گفتنی برای ما جز بزرگان هستن، شخصیت‌های کمی رو نداریم که فکر کنیم که ما هیچ شخصیتی نداریم یا اصلا رو اینا بخوایم کار کنیم اینا جواب میدن یا نمیدن. ببینید اروپا، آمریکا، خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا میرن شخصیت ندارن، میان بر خودشون خلق میکنن، اون رو تبدیل به انیمیشن یا فیلم میکنن، تبدیل به بازی میکنن و حالا به
جهانیش هم میکنن،
آره مرچندایز میکنن و در همه حوزه‌ها اون رو در واقع استفاده میکنن و در همه حوزه‌ها ازش درآمد کسب میکنن و شخصیت خودشون هم در واقع معرفی میکنن.
بله.
در صورتی که ما توی کشور خودمون اتفاقا خیلی از این شخصیت‌ها رو داریم.
بله.
و نیومدیم مثلا این کارو بکنیم. یعنی شما الان شخصیت‌هایی مثل مثلا فرض کنید همین انیمیشن پهلوانان که تولید شد.
بله.
حالا من نمیدونم،
من مخاطب یکی از مخاطبای اصلیش بودم.
آره یعنی شما همین انیمیشن توش پر از مفهوم، چون من حالا سالها کارم در واقع تحلیل انیمیشن.
بله.
و تحلیل محتوا بوده. خود همین انیمیشن من نشستم ساعت‌ها اینو چندین بار دیدم و با افراد و کودکان مختلف این رو در واقع اصلا دادم که اینا ببینن، غیر مستقیم مستقیم یه انیمیشن و کودک، حالا چه انیمه این انیمیشن، چه انیمیشن های دیگه، چه فیلم و کارتون های مختلف، کودک دنبال تکرار اینه. هر دفعه که یک انیمیشنی رو میبینه یه چیز جدید ازش میگیره. حالا خودمونم رجوع کنیم به کودکی خودمون، اگه یه کارتون رو 10 بار پخش میکردن ما میشستیم میدیدیم.
بله.
توی اینجا یک مسئله ما داریم به نام همزادپنداری.
درست.
یعنی کودک هم خودش رو همزادپنداری میکنه و خودش رو میذاره جای اون انیمیشن. حالا اگه این بازی باشه بره اون بازی رو، کاراکتر رو بازی بکنه، چقدر بهش منتقل میشه؟ ما وقتی مثلا شخصیتی مثل پهلوان حیدر خراسانی یا شخصیت‌های بزرگی که توی تاریخ داشتیم، پوریای ولی یا هر کسی که در واقع در این حوزه داشتیم، ما اگه اومدیم روش سرمایه گذاری کردیم، انیمیشنش رو ساختیم و متمادی، یعنی نبوده که یه بار بسازیم پخش کنیم، اگر اومدیم ساختیم 100 قسمت، 200 قسمت، 1 سال، 2 سال، 3 سال تجربیاتش رو داشتیم تو فیلم‌های مختلف، مثلا شما یه فیلم رو رفتید ازش 10 تا سیزن 10 تا فصل ساختید، خب این توی جاشو باز کرده توی نسل‌های مختلف. یعنی بچه از 3 سالگی اینو دیده تا 6 سالگی اولین چیزی که شما میبینی، اولین روایت که دهت میشه، شما کودک فکر میکنه اون درست‌ترین روایته. وقتی این روایت رو در واقع کودک حس میکنه، انیمیشنش رو میبینه، میره بازیش هم انجام میده، میره کتابش هم میخره، دفترش هم میخره، میزش هم میخره، این باعث میشه که تو رفتار و گفتار اون کودک این رفتار این در واقع پهلوان یا این فرد که در واقع مدرش مدرش انیمیشن میسازیم نهادینه بشه و این تمام انتخاباش رو در بر بگیره. شما این کار رو بکن، اگر درآمد کسب نکردی، اگر به درآمد نرسیدی اون موقع بگو، یعنی نه اینکه مثلا من برم یه کتاب رو به ترجمه بکنم بیارم بعد بگم آقا اینم من فروختم. خب اگه ما داریم اقتصادی مسئله نگاه میکنیم باید کامل نگاه کنیم، اگه داریم صرفا ترجمه ای نگاه میکنیم خب داریم یه کار دیگه داریم انجام میدیم. من نمیگم اون کار بده یا خوبه، اون یه کار دیگه است، اینم یه کار دیگه است. و در مقابل در واقع مجموعه هایی که در واقع داریم این کار انجام میدن، ما اصلا این کار انجام ندادیم. اگر این کار توی کشور انجام بشه، نتیجهش هم دیدیم و واقعا دیدیم فروشش چقدر زیاده. اگر انجام نشود، خب ما وقتی انجام ندادیم چه دیدگاهی نسبت به این موضوع داریم؟
درسته. خیلی متشکرم آقای فراهانی، متشکرم از توضیحات کاملتون، باهاتون خداحافظی میکنم، وقتتون بخیر.
قربان شما، خدا
خدا نگهدارتون. آقای سادات، من یک سوال دیگه از خدمتون دارم که فکر میکنم یکم توضیحش مفصل باشه. ما چطور میتونیم ایده های نو در حوزه کودک رو با حفظ مفاهیم و ارزش های گذشتگان پیوند بدیم، به طوری که در جذابیت هم رتبه بالایی داشته باشه؟ در واقع مقصودم تلفیق سنت و مدرنیته در حوزه کودک.
ببینید، در حوزه کودک ما با توجه به تغییراتی که توی در واقع سیر تاریخ انجام میشه،
بله،
تغییر تکنولوژی،
بله،
تغییر رسانه تا تغییر ذائقه، به شاید بتونم بگم کارمون به دو دسته تقسیم میشه: تطابق با تکنولوژی، محتوا. خب
بله.
تطابق با تکنولوژی راه خودش رو داره، یعنی من میتونم ایده هام رو بیام مطابق مدیایی که میخوام کار بکنم انتخاب کنم. فرض کنید من میخوام تأثیرگذاری فرهنگی داشته باشم، میبینم که میتونم با یه گیم این کارو بکنم.
درسته.
پس من نیازمند توسعه زیرساخت فنی هستم که دیولوپرها و برنامه نویسهایی داشته باشن که خواسته های منو بتونن تبدیل به اون محصول مورد نیاز من بکنن. ولی یه موضوع تو محتواست که چه شکلی میشه اون رو با مدرنیته ترکیبش کرد. به زعم من، ما در حوزه کودک اتفاقا برخلاف بزرگسال دچار پیچیدگی نیستیم.
بله.
این خیلی مشکل نیست. چرا؟ وقتی شما میاید کودک رو در نظر میگیرید، بیاید کودکی به دنیا میاد، نوزاده، نیازهاش رو چی میبینید؟ همشون یکسانه.
بله.
یعنی فرق نمیکنه این با چه دینیه، تو چه جغرافیاییه، تو با چه زبانی و
بله،
با چه فرهنگی.
بله.
وقتی میاد به یه آدم 40 ساله تبدیل میشه مثلا به چند میلیارد آدم که اگه دستبندیشون کنید به صدها هزار دسته تقسیم میشه و به شدت مدرنیته اینجا خودشو داره نشون میده. ولی وقتی که شما دارید در مورد بچه 3 ساله صحبت میکنی، از اون 0 سال نوزادی رد میشید، میایید به 3-4 ساله میرسید، تنها اتفاقی که شاید مدرنیته بهش داده ارتباطش با ابزارهاست. 1-2 تغییرات به سمت سرعت و کوتاه شدن. یعنی اگر بچه ما قبلا عادت داشت، به دلیل اینکه ما عادت داشتیم، بشینه یه کار طولانی رو انجام بده، یه فیلم طولانی رو ببینه، یه کتاب طولانی رو بخونه، یه بازی طولانی رو انجام بده،
بله،
رسانه ها بردنش به سمت کوتاه شدن.
درست.
مثل مطالعه خودمون که اینستاگرامیه، 1 دقیقه ایه.
دقیقاً.
خب دیگه در واقع مطالعه نیست، فقط متنگرد، آفرین، تیترخانیه دیگه، از عمق خالی شده. کودک هم به طور ذاتی اساساً همین رو داره. یعنی الان ما فقط اگر به این توجه کنیم، بازخوردهایی که میگیریم تو فرهنگ مصرف، که چه زمانی برای ارتباط با کودک مناسبه، میرسیم به این که مثلا تو انیمیشن زیر 7 سال بالای 7 دقیقه دیگه به درد نمیخوره. نه اینکه واقعا باید بندازیمش دور، ولی تو ساخت سریال نگاه میکنید که اغلب انیمیشن هایی که زیر 7 ساله 7 دقیقه‌ای هستن و اینا عددهای اثبات شده ایه. بنابراین من اگر بخوام سنت و مدرنیته رو با هم ترکیب کنم، میام میگم در حوزه محتوا فقط کافیه به این توجه بکنم که اون محتوای من قرار در چه مدیایی به نمایش در بیاد. آیا این قرار در صورت قالب انیمیشن باشه یا در قالب یه میدیای
بستر توضیح و ارزش هم مهم،
یا در یه تبلت داره اینو به صورت یه کتاب صوتی تصویری میبینه یا قصه صوتی شده داره گوش میکنه.
بله.
من نیازهای اون مدیا و رسانه رو باید بشناسم. این یعنی چی؟ این یعنی کار تولید داره پیچیده تر میشه.
بله.
من فقط به یک نویسنده نیاز
ندارم.
من به یه جمعی نیاز دارم که اینها با هم تولید میکنن، کار شده دست جمعی، اون روانشناس، اون جامعه شناس، اون متخصص رسانه.
بله.
که اینها کنار نویسنده با هم دارن تشکیل تیم میدن و میدونن که حالا چه محصولی رو برای چه بستری دارن تولید میکنن، برای چه مخاطبی در چه رده سنی با چه سلیقه ای. قبلا شما دسترسی آنی به انواع سلیقه ها نداشتید، حالا دارید. بنابراین شاید نیاز باشه محصولتون رو در چند قالب مختلف به کودک ترک زبان، به کودک عرب زبان، به کودک فارس زبان ارائه بکنید. بله تو سن بالا مدرنیته به شدت تأثیر گذاشته، ولی من قائلم به این که ما در حوزه خردسال تأثیرمون خیلی عجیب نیست، غیر از این که تأثیر خود ابزاره که رو نحوه ارائه محصول و محتوا داره تأثیر میذاره.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون از توضیح بسیار کاملتون. ما زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم، اگر ممکنه جنبندیتون رو بشنویم و بعد هم خداحافظی.
من خیلی کوتاه میخوام جنبندی کنم وقت شما و شنوندگان عزیز رو نگیرم. اونم اینه که بچه ها بزرگترین سرمایه های خانواده و بزرگترین سرمایه های یک کشورن.
بله.
ما ادعا میکنم سالها رهاشون کردیم و الان در این جایگاهیم.
بله.
اگر نجنبیم و اگر دست به دست هم و به صورت جمعی احساس خطر نکنیم و حرکت نکنیم، دور از ذهن نیست که وضعیت بحرانی تر بشه.
انشالله که اینطور نباشه و ما هرچه زودتر به فکر بیافتیم. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم که وقت گذاشتین. قبل از خداحافظی من راه‌های ارتباطی برنامه رو هم خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. شما میتونین از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره پیامک 301035 با برنامه گفتگوی فرهنگی در ارتباط باشین. همچنین از طریق ایران صدا روی گوشی تلفن همراهتون ما رو دنبال کنین و آرشیو برنامه رو بشنویم. همینطور میتونید به اخبار گفتگوی فرهنگی و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق آدرس www.radiogoftegu.ir دسترسی داشته باشید. خیلی ممنونم از همراهی امشبتون، متشکرم که به برنامه گفتگوی فرهنگی امشب هم گوش کردید. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه‌های ما مورد توجهتون واقع شده باشه. شهادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام علی النقی امام هادی علیه السلام بر شما تسلیت باد. در سحرگاه روز 15 ذی‌حجه هنگامی که خورشید اشعه تابناک خود را بر روی زمین می‌گسترد، مولود مسعود خاندان رسالت حضرت امام علی النقی دیده بر جهان گشود. 10 ثمره باغ امامت و 12 نهال عصمت و طهارت، نخستین فرزند برومند پیشوای نهم در سال 212 هجری در یکی از محلات مدینه در محلی به نام سریا دیده به جهان گشود و به زیباترین نامی که در آن خاندان علوی سابقه دیرین و خوش خاطره ها داشت موسوم گردید. پدر ارجمندش برای وی نام علی را برگزید. حضرت امام هادی علیه السلام می فرماید هر که از خدا پروا نماید از او پروا کنند و هر که از خدا فرمان برد از او فرمان برند. هر که از خالق اطاعت کند از خشم مخلوق ترسی به خود راه ندهد و هر که آفریدگار را خشمگین سازد پس باید مطمئن باشد که به خشم آفریدگان دچار آید. امام هادی علیه السلام می فرماید هر که از مکر خدا و مؤاخذه دردناک او آسود خاطر باشد دچار تکبر گردد تا آنکه قضای الهی و امر نافذش بر او جاری شود. هر که خدا را از روی دلیل روشن بشناسد مصائب دنیا بر او سبک آید، هر چند قطعه شود و پراکنده گردد. حضرت امام علی النقی علیه السلام می فرماید هر که دوستی و نظر خود را به طور کامل و صادقانه در اختیارت گذارد تو نیز با تمام وجود از او اطاعت کن. هر که برای خود شخصیت و ارزشی قائل نشود از گزند او خاطر جمع مباش. با این شهر چه کرده ای ای شهروند صمیمی، مگر دادی مانده است که به فریادش نرسیده باشی، یا درمانده ای که پناهش نداده باشی؟ خدا میخواست تو سرمشق تکلیف های ما باشی، ولی انسان دوباره خود سرانه شروع به نوشتن کرد و روی سرمشق خط کشید. دفتر زندگی من پر از کلمات خط خوردگی شده است و دنبال سرمشق می گردیم و پیدایش نمی کنیم. هر که از نافرمانی خداوند بپرهیزد، مردم از نافرمانی او پرهیز کنند. هر کس از خدا اطاعت کند، دیگران از او اطاعت کنند. کسی که از دستورهای خالق فرمان برد، هیچ باکی از خشم آفریدگان نخواهد داشت. و ایشان می‌فرمایند هر کس خالق را به خشم آورد، باید بداند که از خشم مردم در امان نخواهد بود. شهادت دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت امام هادی علیه السلام بر شما تسلیت. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام رادیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. بخش دوم برنامه ها رو میشنوید. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.